پس معلوم شد که کلام در باره این روایت الما کلو طاهر حتی تعلم ان غزر است که عرض کردم شیخ و شیخ اعظم انصاری و من تبعشون خواستند از این روایت استفاده استصحاب کنند به جهت خاطر آیات و روایاتی که دال است بر این که ما به عناوین هل اولیه حکمش طهارت است. وقتی که ما زمیمه کنیم اون روایات و آیات را به این روایت و حالا قهرن نتیجه میدهد که این دال بر اصحاب است. چرا؟ چون به قرینه اون آیات و روایات ما وقتی که حکم اولیهش و عنوان اولیش طهارت بود، وقتی که امام بفرماد الماء کلو طاهر، معناش این میشد که یعنی الماء طاهر از کنم که طاهرون حتی تعلمه به انهو قذر. پس بنابراین به قرینه اون روایت ما از لفظ مای اینجا استفاده مای طاهر میکنیم. حالا شما فرمید به هر نحوه که میفرمید دلالت التزام تو، یا اون قرینه میشد، قرینه میشد که مراد از این مای اینجا مای طاهر است، نه ذات الماء باشد. پس مراد الماء یعنی الماء طاهر به قرینه اون آیات و روایات. اگر این باشد معناش این میشد یعنی مایی که طهارت او ثابت است، این ما در صورتی که اگر شک شود در اون طهارت ثابتش، اون طهارت باقی است تا علم به نجاست دیگه، معنا این میشود. بنابراین پس این روایت دال است بر استصحاب. تقریب کردیم، مفصل فرمایشاتشون رو بیان کردم، لکن بنده میگم که در این باب اقول که این فرمایش درست نیست، نه فرمایش شیخ نه منطبعشون، که این روایت دال بر استصحاب نیست. وجه این که این دلالت این روایت دال بر استصحاب نیست این است که روایات و یا آیاتی که هست دلالت می کند بر این که ما حکم اولی و عنوان اولیش حسب خلقت اصلیش حکم اشتهارت هست، نمی تواند قرینه شود برخلاف ظاهر این روایت و صرف کند این روایت را از ظهور اولیه خودش. چطور؟ برای اینکه این روایت ظاهر اولیش این استش که به حسب اون چی که ما صدر ذیل را که با هم نگاه کنیم افاده میکنه قاعده طهارت را. چرا؟ برای اینکه حتی در اینجا به معنای الاست که مکرر عرض کرده ام و حرف جر است متعلق لازم دارد به حسب قواعد عربی و حسب ظاهر کلام، این حتی متعلق به طاهرون است. از صورت خدمتتون عرض کنم که و مجرور او هم یعلم انه غزر یا یعلم انه غزر است. پس بنابراین به واسطه تعلق حتی به عرض کنم که به طاهر و عرض کنم که مجرور او یعلم، معلوم می شود که مجرور او غایت است برای طاهر. همونطوری که اگر مثلا بگیم سرت من البصره الی الکوفه، معلوم می شود که کوفه غایت از برای سیر هستش، هاکذا اینجا هم دلالت می کند که علم غایت از برای طاهرون خواهد بود و به نتیجه معنای این طاهر طاهر ظاهری می شود. برای اینکه اگر طاهر واقعی باشد لازمش این است که حکم طهارت مختص به جاهلین باشد، طهارت واقعی متوجه شدید، و حال اون که عرض کنم طهارت واقعی اعم است از عرض کنم که مشترک است بین العالم و الجاهل، از اینی که مقیاب علم شده است معلوم می شود که این طهارت طهارت ظاهریه استش. وقتی طهارت ظاهریه بود به نتیجه موضوع این مشکوک خواهد بود و این که مقیاد این غایت کاشف از این استش که چون طهارت ظاهری می شد، طهارت ظاهری که شد کاشف از این است که موضوع این مشکوک است، الماء المشکوک خواهد بود. مکرر عرض کردم که ما وقتی که موضوع از کنم که طهارت مشکوک باشد، الحکم یدوم به دوام بقائه، یحدث بحدوثه و یدوم به دوامه و بقائه، و قهرن معنای این در حقیقت اولا و به ذات این قایت قایت موضوع است. یعنی از کلمی که این مشکوک تا کی هستش؟ تا زمانی که علم حاصل شود به نجاست واقعیه و به تبع موضوع، چون الحکم تعلقی الوجود، به تبع موضوع حکم هم مقیم می شود به قایت العلم، به قایت الموضوع. پس اینی که در ظاهر روایت قایت قرار دادن، این قایت را برای محمول گیری ندارد، چون حقیقتا و به ذات به وصف به حال این قایت وصف به حال نفس است به حکم هم اجزن، الا اینکه تبعی است، بلعرض نیست، به تبع موضوع. اینم از کنم قایته، این از کنم که محمولم شده است. علاقه تقدیرین این در حقیقت اولا و به ذات قایت قایت از برای موضوع است که مشکوک ماء المشکوک است، ماء مشکوک و تارت و نجاسه، نجاسه واقعیه. این تا کی باقی استش ماء مشکوک تارت و نجاسه؟ تا وقتی که علم به نجاست واقعی حاصل بشد. علم به نجاست واقعی که حاصل شد دیگه این موضوع نیست، چون موضوع چی بود؟ مایی که شکی در تارت و نجاست واقعیه او بشود. اگر علم به نجاست واقعی حاصل شد دیگه شک در تو نجاست واقعی هست، دیگه موضوع ندارد، دیگه منتفی میشد بنابراین موضوع. دیگه وقتی که منتفی شد حکمم به تبع او منتفی خواهد شد که حکم ظاهری باشد و موضوع ینقلب و الى موضوع آخر که باش عبارت باشد از موضوع واقعی، حکمم خواهد شد چی؟ حکم واقعی میشه. تا وقتی علم نجاست واقعی پیدا کردیم این ما میشه از اون که نجس واقعی میشه بدا نجس واقعی، بعد از آن کان طاهرن ظاهرن، درست؟ پس از جهت این که حرف جر متعلق است به طاهرون و از جهت این که حدم علم به نجاست قایتم حد چیز از اون خدمتون که علم به نجاست هستش، ما از این روایت با همین بیانی که عرض کردم ما باشیم قطع از نظر جاهای دیگر استفاده میکنیم از این روایت، که این روایت تا از کنم که قاعده طهارت را درباره خصوص میاه میگرد، درباره ما میگرد، که درباره میاه عرض کنم هرگاه شک که در طهارت نجاست بکنیم ما و مان حکمش طهارت ظاهری است. و اما این که گفتید روایات و آیات دال است بر اینی که مراد از ما ماء طاهر است، بسیار بسیار فرمایشیست نارسا، خیلی نارساست مطلب. چرا؟ برای این که چه ربطی دارد اون روایاتی که در مقام بیان این است که حکم اولی ما به عنوان اولی حکمش طهارت هستش با اینی که ماء مشکوک و طهارت و نجاسه طهارت ظاهریه دارد مادام که شک در طهارت و نجاست واقعیه او هست، چه ربطی به هم دارد اصلا؟ دو اینا مفادن و مرادن دو تا هستن. اون روایات و آیات مفادشون و مراد از اونها این است که حکم واقعی اشیا را من حیث هو هو، میاه را من حیث هیه حکمش بیان میکند. این در مقام بیان میاه من حیث انه مشکوک و طهارت و نجاسه هستش. اصلا چه ربطی اینها با هم دیگر دارن؟ چه قرینیتی میتوان پیدا بکنن اون دسته از آیات و روایات برای این که مراد از این ماء طاهر باشد به دلالت تزمنیه یا التزامیه؟ هیچ ربطی اصلا به هم دیگر ندارد. اضافه فرمودین بنابراین پس ما خواسته باشیم اونها را قرینه بگیریم بر این که مراد از ما ماء طاهر باشد، از کلمه ما ماء طاهر بکمک اونها بفهمیم تا به نتیجه این شود، یعنی ماء طاهری که طهارت برایش ثابت است، این طهارت ثابتش در حال شک، اگه شک کردیم این طهارت ثابتش باقی است تا وقتی علم نجاست حاصل شد تو شد تا صاحب. این همچی چیزی ما از روایت نخواهیم فهمید، چون این در گرو این است که اونها قرینه شوند که مراد از ما ماء طاهر است، یا اینکه نه از قبیل دال مدلول از ما این را بفهمیم، یک طاهرون هم از اونها بفهمیم در از کنون که صفت ما باشد، بعد قهرن این محمول بشود، محمول ظاهری طهارت ظاهریه بشود. اینها دور است از آبادی ابدا، ربطی اصلا به هم دیگه نخواهند داشت. یه دست از آیات و روایات در حکم عنوان اولی ما را میگن، اینم حکم ثانوی را حکم حال شک را دارد میگن. و اگر بگویید که اینجا را قیاس میکنیم به داستان الیقین، لایت خلوفیه شک، همون جوری که اونجا شما آمدید یک دست از روایاتی که رسیده بود که از کنم که روزه گرفتن به تزنی و شک و امثال اینها نمیشه از کنم که بر طبقش عمل کرد و زن و شک را جای یقین نمیشه گذاشت. اگر شک در ماه مبارک رمضان داریم یقین از کنم یا زن داریم، این زن جاگزین یقین نمیشد، یا نسبت به روز آخر رمضان شک در روز شوال یوم شوال داریم، نمیشد اول که شک به جای او بشیند و اثر شک و یقین را بر شک و زن بار بکنیم ما، و اون روایات را قرینه گرفتید برای الیقین لایت خلو فیه شک و گفتید اونها قرینه هستند بر این که مراد از این استصحاب نیست، هاکذا اینجا همه حرف را بزنید، بید آیات و روایاتی که رسیده درباره این که از کن خدمتتون که حکم ما به عنوان اولی طاهرون است قرینه شود بر این که مراد از این روایت هم همون باشد. ما عرض خواهیم کرد که بینهما با اونون بعید، خیلی فرق است اینجا با اونجا. برای چی؟ برای این که در اون روایات ما روایات عدیده هست گفتیم داشتیم که از صوم لیس به تزنی و شک، به تزنی افتل رؤیا و صوم رؤیا و افتل رؤیا، درست؟ در اونجا ما مضمون روایاتی که داشتیم از کنم که لیس از صوم به تزنی و شک صوم رؤیا و افتل رؤیا، اینا اصلا مفاد این مفاد الیقین را خلوفی شک بود. صوم به زن و تزنی نیست، یعنی به شک به تزنی و شک نیست، یعنی چه؟ یعنی یقین جانشین صوم شک زن جانشین یقین نمیشه در وجوب صوم و در افطار. فهمیدین؟ علاوه بر این که در تفریعی که در این روایت بود در اون روایت هم به صراحت گفته شده بود، همین تفریع در اونجا هم بود، افطل رؤیا و صوم رؤیا، مضمون اون روایات با این روایت یکی بود، با همدیگه یکی بودن، لذا ما اون دست از روایات را یوم شک را قرینه گرفتیم. ما بر خلاء کنن که بر این بر مراد از الیقین و لایت خلوفیه شک، و گفتیم که اینجا استصحاب مراد نیست. پس اینجا با اونجا خیلی فرق دارد، ربطی به هم ندارد. اینجا اون روایاتی که دالست بر این که ما حکم اولیش طاهرت واقعی است، یه مقصود یه چیز است، یه نظر دارد، اینم یک نظر دیگه دارد، این روایات علما کل طور نظر دیگه دارد، پس به هم دیگه ربطی نخواهد داشت. پس
اشکال دومی دیروز نقبل
کردن کسی را
اشکال دومی دیروز
داشته، بله
ما نمازه بیرم برای این که ما طاهرت به عنوان اولی
و این روایت خب ما رو بگه به ایمان استانی باید بشن. بله، من قبول نکردم، من دیده از کسی نقل کردم، نقل کردم از بعضی آزم گفتیم، بعضی گفتن که تقریب کردن که روایت بر آیات روایت خوندم، چون اونها قرینه هستش، اونها دال بر حکم اولی هستن و اون قرینه میشد که مراد از ما ما طاهر باشد. بعد اگر ما طاهر بود بعد لازم باشه میشد که معنی الما کلو طاهر، یعنی الما الذی طاهر ثابتتون، این طاهر ثابته فی حال شک ثابتون داخل این میشد. من از اونشون نقل کردم، من قبول نکردم.
نه دیگه اشکال بر شیخ انصاری، شما سید اشکال بر شیخ نقل کردن از بعضی.
بله
اشکال دوم
خب بله او در مقام رد بود مقاسم او رو رد کنه، بیا او درست نمیگن، ما او میشه جواب داد دوره، اما اینه چه میخوام جواب او رو مقاسم بدیم، جواب مستشکل رو مقاسم بدیم، ما درست شد جواب مستشکل وجود دادیم، اما حالا میخوام استظهار کنیم، ما میخوام رو استظهار کنیم، ما او رفتی دیجه نداشت. عرض شد خدمتتون که از روایاتی که باز روایات خاصه در مورد خاص وارد شده است راجع به حجیت استصحاب که به قول شیخ بشد مؤید قرار بدیم از برای روایات عامه، از کنم خدمتون که به تنقیح منات قطعی یا قول به علم الفصل یا علم القول بالفصل روایتیست که در وسائل جلد دویوم ابواب نجاسات باب 74 حدیث 1 صفحه 1095 ذکر شده است. روایت این است: محمد ابن الحسن به اسناد شیخ طوسی عن سعد عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سأل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر اني اعير الذميه ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر وياكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان اصلي فيه. فقال ابو عبد الله عليه السلام سل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. درست؟ مضمون حدیث این است که عبدالله السلام میگه من بودم اونجا که سوال کرد از امام سلام الله علیه که شخصی میگه من لباسم را آریم بدم به ذمی یهود و نصارا و از طرفی هم میدانم که اینا شراب خورن گوشت خوکم میخورن. خب این خاناخواه دیگه قهرن آلوده میشد دیگه لباس معمولا دست بزنم لباس دست میزنن اینها، بعد از اونا پس میگیرم صبح معار را میگیرم ازشون. هایا بفرمایید که من اگر بخوام نماز بخوانم با این لباس معاری که گرفتم قبل از شستن و تطهیر میتونم با این لباس نماز بخوانم یا نه؟ به جهت خاطر این که احتمال میدم خوب نجس شده باشد، قبل از تغسیل این میتوانم نماز بخوانم بشه باسی که لباس نماز با طاهر باشد. امام علیه السلام میفرماین سل ولا تغسله من اجل ذلک. از این جهت نه نماز بخونه، از این جهت نمیخوام شوری، از جهت این که احتمال میدی که نجس شده باشه از این جهت نمیخوای این کار رو بکنی. بعد معلل میکنن عدم تقصیر را و جواز نماز را که جماز میتونی بخونی بدون این که بشویی معلل میکنن لأنک فإنک اعرته ایا، تو آریه دادی این لباس را به او و هوت و حال اون که او طاهر بود، یعنی میدونستی طاهر است، طاهر بود یعنی معلوم بود طاهر بود نظر تو. ولم تستیقن انه نجسه، و تو بعد از آنی که یقین داشتی قبل از آنی که بهش میدی میدانستی طاهر بود، بعد از این شد دیگه نمیدونی نجس کرده باشد، در این بین شک داری، یقین داشتی به طهارت و شک در نجاست داری تو، فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه، تو میتونی، بأسی نیست، به این که اشکال ندارد بخوای نماز بخوانی میتونی بخوانی استنادن به طهارت سابقه مگر تو یقین پیدا کنی به نجاست. صاف استصحاب است دیگه. امام اینی که میتوانی نماز بخوانی بدون که بشویی علت را این قرار میدن، چون تو سابقا میدونستی طاهر است و بعد شک کردی در طهارت، این شک از اون یقین به طهارت به شک در نجاستش و طهارتش، حالا چون یقین داشتی سابقا به طهارت و بعدن شکری بقاعن در طهارت نجاست، نه استنادن به همون طهارت سابقه میتونی تو نماز بخونی بدون شستن. و هاذا هو الاستصحاب، چیزی غیر از این است؟ خب همین است دیگه معناش، صریح روایت استصحاب است. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در رسائل بعد از آنی که روایت عامه را ذکر میکنند و میفرمان بعضی ها نمیدنم سندن درست نمود، بعضی ها دراتن درست بود، لکن به تجابر و تعاضد درست میکنیم، بعد میفرمایند که بعضی از روایات وارد شده که موارد خاصه که میشه معید باشد برای روایت عامه. اول بزن همین روایت نقل میکنند، مثل روایت عبدالله بن سنان روایت را ذکر میکنند، روایت را در ذیل همینقدر میفرمایند و فیها دلالت واضحه بله علا ان وجه البناء على الطهاره عباره سوچی هستش بله عباره تو بله نه اشتباه بخونم بد نیستش بله علا ان و فیها دلالت واضحه علا ان وجه البناء على الطهاره میفرمان این این حدیث دلالت دارد که وجه و سبب این که این شخص بعد از آن گرفت باید بنا بر طهارت این صبح بگذارد و نمیخواد بشورد، از کنم که او سبق طهارت است. وجه این که میگن نمیخواد بشوری و باش نماز بخوان، چون میدونستی سابقا طهارت طاهر بوده و بعد شک کردی مستندن به سبق طهارت نماز بخون، نماز بخون و گیری ندارد. اتفاق فرمودین شیخ خدمتون عرض بکنم که میفرماین از علت عدم از کنم که صوب و عدم تقصیر و نماز جواز نماز خوندن چون سابقا عالم بوده و بعد شک کرده است، این قرار دادن به این خود دلیل برای خود این است که صاحب حجت هست در این مورد. البته خب فقط در مورد عرض کنم که طهارت صبح خواهد بود، مگر منات قطعی در بین باشد یا قول به عدم الفصل در بین باشد یا لااقل عدم القول به الفصل اگر باشد در بین، اگر حجت باشد با این وسیله بتونیم تعمیم بدیم و تسریع بدیم به جاهای دیگر. فرمودین این فرمایش شیخ است. آقای خویی ایشون بعد از آنی که روایت عامه را نقل میکنن میگن که بقی الکلام فی ما ذکره الشیخ، باقیمون کلام درباره اون چرا که شیخ ذکر کردن در رسائل، یکی روایت الماء کلو طاهر که این را میگویند دالس بر خدمتتون از اون قاعده طهارت با همون بیاناتی که خب بنده حالا ایشون مختصر میفرمایند که عبارتشون خیلی مختصر هستش، اینجوری هستش بله بله بقیه الکلام فی خصوص خبر باید طهارت ما یدون لعال اصحاب و قول الماکلات دست بله و برد علی به ان الحکم طهارت فی الروایه لیس مستند، بعدشون میگن که رد شده است این به ان الحکم طهارت فی الروایه لیس مستند الا طهارت سابقه حتی یکون استحابا، بل الحکم به طهارتی به ملاحظه شک فلا یسفر به طهاره. خیلی مختصر جمله میگن رد میشن، کار به این جهت ندارم، بعد متضمن این روایت میشن، این روایت عاری صبر به ذمی. بعد میفرمان بل لا مانع از این که میتوانیم استفاده استصحاب را بکنیم از اون روایت دیگری را که شیخ ذکر کردن که همین روایت اعاره صوب ذمی است. این قبول میکنن، اون قبول نمیکنن، این رو قبول میکنن که روایت همچی هستش. عرض خدمتتون که بله بعدشون میگن که خب البته اینا مورد خاص است، تعدی نمیشه کرد مگر واسه ار کنم که علم القول بالفصلشون میگن، لکن خب خودش درست نیست میفرماش، کار من میشون ندارم فعلا. یک عبارتی مرحوم آخون در حاشیه دارن اون در این ذیل این روایت عارض و ذمی، عبارتشون این است میخوانم و بعد معنا میکنم. در ذیل کلام شیخ که میفرماین در اینجا و فیها دلالت واضحه علا ان وجه البنا از کنم که طهارته سابقاً، این عبارت های آخوند است یا هسته میخوانه برخواستن آقایون ندارن حاشیه رو بنویسن بنویسن، میفرماین که یمکنو، خوب دقت به عبارت هم بفرمایید، یمکنو منع وضوح الدلاله از احتمال ان عدم الاستيقان هو تمام العله للحكم بالطهاره، وانما ذكر خصوصيه المورد لبيان تحققها فيه لاجل انها من خصوصياتها المنطبقه عليها، لا لخصوصيه في خصوصيته. درست؟ این ليس ببعيده، این فرمایشات آیا خود است، همچنین خیلی بندمج و قلمبست، خیلی خیلی قلمبست. لذا عرض کردم که حالا معنا کنیم شون چی میگن. مرادشون این هستش که میگن که این را نمیشه ما بگیم ازش استصحاب استفاده میکنیم، میکنم یه قهاری تار استفاده میکنیم. چرا؟ بیان این است، احتمال میرود که تمام العله برای عرض کنم که حکم به طهارت عدم استیقان به نجاست باشد، یقین داشتن به نجاست باشد. درست؟ و عرض کنم که و عرض خدمت شما که عدم استیقان و عدم العلم به نجاست باشد که موضوع از برای چیست؟ از برای قاعده طهارت است، نه این که موضوع برای حکم به طهارت در روایت یقین به طهارت سابقی و شک در نجاست به طهارت لاحق، این نیست. یحتمل فرمایند تمام الموضوع عدم العلم به نجاست باشد بدون استناد به علم به طهارت سابقه. درست؟ عرض کنم که و این که و احتمال می رود که امام که علیه السلام ذکر کردن اون مورد را که به امام فرمودن که تو یقین داشتی سابقا طاهر است و بعد یقین نداری که شک، یقین نداری که نجس کرده، ای از باب خصوصیت موردی بوده است، برای این که قاعده طهارت موردش اعم از استصحاب است، چون قاعده طهارت موضوع شک است، اعم از این که شک حالت سابقه داشته باشد یا حالت سابقه نداشته باشد. درست؟ بنابراین این از باب خصوصیت موردی بوده است که مورد موردی بوده است که سابقا یقین به طهارت داشته و شک در طهارت نجاست پیدا کرده است، از این جهت ذکر کرده است. پس ذکر مورد، ذکر مورد از باب این که چون از مصادیق قاعده طهارت بوده است، از باب مصادیق بوده ذکر کرده، نه از جهت خصوصیت این که این علم به طهارت سابقا و شک لاحق دخیل در طهارت بوده است. لال خصوصیت بی خصوصیته، متوجه شدید؟ پس ذکر مورد از باب این است که چون یکی از مصادیق قاعده طهارت بوده است، نه از باب این باشد که این مورد خصوصیتی داشته است در حکم و اون عبارت باشد از این که علم به طهارت و شک در طهارت و نجاست لاحقاً، این موجب باشه از برای طهارت، یا از این جهت نیست. خب صاف پاک مطلب تموم شد دیگه. درست؟ ولیکن بنده عرض میکنم به آقای آخوند، شما احتمال میفرمایید یحتمل تمام الموضوع عدم استیقان باشد و یحتمل ذکر مورد از باب مصداق قاعده طهارت باشد، نه از باب که طهارت مستند است به یقین سابق و شکل لاحق. میگم از برای روایت ظهور از کمال ظهور در باب استصحاب بدون برو برگرد. درست؟ از اینی که امام علیه السلام معلل می‌فرمایند، علت میارن برای جواز صلات بدون تقصیل صوب، صریحا می‌فرمایند که فإنک قد اعرته وهو طاهر، اینو علت میارن برای که چرا نماز میتونی بخونی و نشوری و تطهیر نکنی، می فرمان لأنک قد اعرته و هو طاهر، تو آریه دادی و حال اون که میدونستی طاهر است. ثم لم تستيقن انه قد نجس، بعدم که یقین پیدا نکردی اینجا نجس شده است، پس تو لازم نیست به اینی که خدمتتون عرض کنم بعد از آن شک داری بشویی. استناد مستند کردن جواز صلات را بدون تقصیر به این که تو سابقا میدونستی طاهر است بعدم شکی در طهارت کردی تو، این از این بهتر، از این صراحت، از این ظهور کامل بهتر میخواد برای روایت؟ کدوم ظهوری از این روایت استصحاب مانند این ظهور بود که دلالت کند بر حجت استصحاب؟ زاب بالاتر از این نمیشد دیگه. چرا؟ و صرف احتمال، البته احتمال درست، و صرف احتمال این که تمام الموضوع همانا عدم یقین به نجاست باشد و احتمال این که ذکر این مورد سوال از باب مصداقیت باشد، اینا احتمالاش بسیار رو سر ما، اما احتمالی که مستند به ظهور نباشد لیس به حجت ولو کان ظنا، حالا ظن نفسانی باشد، اگر احتمال مستند به ظهور نباشد، درست؟ اگر استناد به ظهور داشته باشد خیلی خوب، بر مواد ظهوران به محتمال میدیم ما، اگر مستند به ظهور نباشد دلیل بر حجیت این نداریم ما، پس لذا ما میتوانیم در فرمایش اخوند صغرن و کبرن اشکال بکنیم ما. صغرن کمچه احتمالی در بین نیست و صریح هست در معنای همون استصحاب، و ثانیا اگر احتمال باشد حجیت نیست در اینجا، فهمیدین؟ چون مستند به ظهور نیستش. پس بنابراین این فرمایش خیلی 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 ناتمام و خیلی نانساس، این فرمایش درست نیست. پس روایت دلالت میکنه بر حجیت الا اینکه در خصوص مورد خاص است، در مورد طهارت صوب است. ما البته تنقیح منات قطعی میتوانیم نسبت به باب طهارت بکنیم، اما اگر بخواهیم نسبت به غیر باب طهارت اگر تعمیم بدهیم، یا تنقیح منات قطعی میخواد به طور عموم، یا قول بعدم الفصل میخواد از کنم که نسبت به عموم، یا لااقل علم القول بالفصل که ما نه وجود چه داریم نه حجت چه قبول داریم، ما یکی از اینها رو میخواد و هیچ کنوم از اینها نیست. پس بنابراین این روایت شریفه دلیل بر حجت استصحاب است در باب طهارت فقط، نه در عموم. این هم یک روایت. بله 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 تق... میشه بله 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 عرض به خدمتتون که و باز از روایاتی را که شیخ بزرگوار روایت خاصه ای را که ذکر کرده ان مؤیدن ل روایات عامه که مؤید باشد، روایت دیگری است که الان میخوانم، روایت خاصه هم روایت بفرمایید.
روایتی بود که خاک و خونها بردارم بیرون سر رو دید،
بله بله،
طاهر مثل آب،
بله بله،
با ادله نقلیه خوب ما میتونیم تنقیح منات رو نمیتونیم،
نه نمیتونیم، نه
چرا؟
به جهت اینکه باید قرد داشته باشون که موضوع خصوصیت مورد ملخص است، کجا قرد پیدا کنیم؟ شاید خصوصیت لسان دیر خصوصیت موضوع دخالت دارد، ظاهر دیر خصوصیت مورد ظاهر دیر خصوصیت مورد دخالت دارد. شما قرین خارجی بیاد که نه ملغاست، خصوصیت مورد ملغاست، دیر ندارد شما. پس ما دلیل داریم به حسب ظهور دلیل خصوصیت مورد دخالت دارد، چون ظهور حکم رو موضوع رفته است، حکمت موضوع هم. درست؟ بله که الاحکام یدور مدار عناوین، همچی چیز در اسما، بله. و اصل خدمتتون که الاحکام یدور مدار اسما، این عبارت همچی دارن، بله؟ نه، او در وقتی هستش که عموم در بعد از ذکر مخصص عمومی باشد، که بعد اونجاش عموم ذکر شده باشد، میگید نمیتونید ما عموم را بیر مورد مختص بکنیم، ما اینجا مورد خصوص. روایت در وسائل است، جلد اول کتاب الطهاره ابواب الوضوء باب 44، جلد اول کتاب الطهاره ابواب الوضوء باب 44 صفحه 332 حدیث اول، محمد ابن یعقوب از کلین نقل میکنن، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن العباس ابن عامر، عن عبدالله ابن بکیر، عن ابی که بکیر باشد، قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا استیقنت انک قد احدثت فتوضأ، اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ، واياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت. این روایت است، تمام روایت. شیخ بزرگوار رحمت الله علیه روایت که نقل میکنن میفرمایند و دلالته علی الاستصحاب ظاهره، همینقدر میگم تمام میگم تقریبی در این فرمان جا نداره شیخ رحمت الله علیه زبان الله. اصل خدمتتون که بنده تقریب روایت چیز، امام علیه السلام نهی میفرمایند ایاکه که ما در سوتی که مخلوم اطرفا مال تحذیر بود، ایاکه و الاسد این چیزا میگفتن، ایاکه معناش تحذیر است، نهی است. ایاکه و ان تحدث وضوءا ابدا حتی تستیقن، از اینی که مقیا کرده ان نهی از احداث وضوء و ایجاد وضوء را به یقین معلوم میشد این کسی است که سابقا متطهر بوده است، که عرض کنم که یعنی معناش این است من کان متطهرا یقینا، فهمیدین این نباید احداث وضوء کند وضوء تازه بگیرد، تجدید وضوء کند به عنوان وضوء، نه تجدیدی وضوء عرض کنم که صلات یا مثلا استقلالی، مگر یقین پیدا کند به اینی که احدث، فهمیدین. خب از این روایت ما صاف استصحاب فهمیم، پس از اینی که غایت را قرار دادن حتی تستیقن انه، این غایت کاشف از این استش که معلوم می شود موضوع عبارت است از کسی که متیقن به طهارت بوده است، طهارت ثابته داشته است. حالا عرض کنم که اعم استش که البته یعنی من کان متطهرن، این باید عرض کنم که لازم نیست وضو بگیرد تا وقتی یقین پیدا کند که احدثه، سوا اون کان این که عرض کنم که این که تا وقتی که یقین به حدث پیدا نکرده است، چی میخواد عرض کنم، شک بشه که در حدث یا یقین به عدم حدث بشه که یه عم است دیگه. کسی که متطهر بود تا یقین به حدث پیدا نکرده است وضو رو میخواد بگیرد، چه شک داشته باشد از بعد از یقین به طهارت در حدث یا یقین به عدم حدث داشته باشد، این مطلق استش دیگه. خلاصه صورت عدم شک را، صورت شک را میگیرد. پس این روایت باز دال است بر حجیت استصحاب بلا اشکاله. عرض کنم که بله شون فهمه بله خیلی خوب، نمیخوام بگم بله خوب، میخوام بگم عمومیت دار، ظهور عمومیت دار، حتی تصدیقین عمومیت دار، البته معلوم است والله که دیگه حکمی نداره، میخوام بگم عمومیت داره مثلا ظهور از حسن مثلا. خب عرض خدمتتون که بله، خب البته باز این روایت هم حجیتش عمومیت نداره در حساب در همه جا، در خصوص مورد وضو خواهد بود، حتی در غسل هم نمیگیرد، تیمم را نمیگیرد، اینها را نمیگیرد، فقط خصوص باب وضوء. باز گفتم مگر منات قطعی و قول به علم الفصل و علم القول بالفصل اگر کان حجتا، این اگر باشد و اونها ما نداریم. تا اینجا روایات داله بر استصحاب عموما و خصوصا بحمدالله به نحو مستوفا بحث شد، از اینجا به این طرف و اون طرف باید وارد بشیم در مقتضای این روایات از سه جهت، از حیث دلیل بر مستصحب و از حیث اقسام مستصحب و از حیث منشأ شک در مستصحب، که آیا این روایت همه این اقسامی را که از این سه جهت برای استصحاب هست میگیرد یا نمیگیرد یا با تفصیل قائل شد، مطلقا میگیرد یا مطلقانی میگیرد یا با تفصیل قائل شد. الفا فهمودین؟ این ما باید، لذا بحث ما اینجور بهتر است به نظرم میرسه از بحثی که بعضی ها کردن در ذیل صحیحه اولای زراره در مقتضای روایت بحث کردن که آیا شک در مقتضی را میگیرد، رافعه را میگیرد، شک در رافعیت موجود را میگیرد، چطور؟ اونجا درست نیست را فکر میکنم، اینجور بهتر استش که روایات ذکر بشد و بحث در مدلولشون بشد و بعدن متفرعن بر اینها بحث کنیم از این سه جهت و این که آیا همه این سه جهت را به اقسام ها مطلقا میگیرد یا این که مطلقا نمیگیرد یا تفصیل بین این سه جهت باید بشود، همه هر سه جهت بعد از سه جهت با تفصیل قائل شد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا کلام در مقتضیات این روایات شریف است که مقتضای اینها آیا حجیت استصحاب است مطلقا و یا عدم حجیت مطلقا و یا این که تفصیل است، و تفصیل هم که خوب اقسامی دارد که ذکر شده است. یکی از جهاتی که گفتیم بحث میکنیم، یک بحث میکنیم از حیث حجیت، از حیث دلیل بر متیقن و مستصحب، دیگری از حیث عرض خدمتتون که خود مستصحب، و سیومی از جهت منشأ شک که در بقای مستصحب بحث میکنیم. فعلا اولا وارد میشیم در باره از کنم که حجیت از حیث دلیل مستصحب. این روایات شریفه میگیرد اون جایی را که یقین مستصحب، از کنم که از طریق فرض فرمون که دلیل مثل فرض کنه عقل باشد، شر باشد، چه باشد، از همه این اقسام هر کنون باشد حجت است یا تفصیل است بین این که دلیل بر مستصحب رسم خاصی باشد. از کنم خدمتتون که ظاهرن در مسئله خلافی نیست که دلیل بر مستصحب هر چه باشد، کتاب، سنت، عقل، اجماع، از کنم هر کنون باشد حجت استصحاب. فقط شیخ بزرگوار رحمت الله علیه ایشون یک تفصیلی را در اینجا قائل شدن که بعد من تبعی ایشون و از کنون که هچل افتادند و دنبال این را گرفتند و به درد سر افتادند که چکار کنند. اون تفصیل این استش که فرمودن عرض کنم اگر دلیل بر مستصحاب کتاب و سنت و اجماع باشد استصحاب حجت است، و اما اگر دلیل بر مستصحب عقل باشد، یعنی ما یقین بخود مستصحب از طریق حکم عقلی و دلیل عقلی پیدا کرده باشیم، ما در این صورت ما نمیتونیم اگر شک در بقا باشد ما نمیتونیم استصحاب کنیم. حالا یا از باب این که شک در بقا امکان ندارد از این باب است، یا از جهت دیگر استش که انشاءالله تفصیلش خواهیم رسید. بله، پس این تفسیر فعلا ما وارد این تفسیر خواهیم شد که اگر چنانچه دلیل بر مستصحب همانا عرض کنم که حکم عقل باشد، آیا در این صورت خدمتتون عرض کنم که ما میتوانیم استصحاب کنیم و استصحاب حجت است؟ چرا؟ چون یکی از چون ارکان از ارکان استصحاب یکی یقین مستصحب بود دیگه، شک در بقا بود. حالا این یقین حاصل به مستصحب اگر از طریق عقل بود، آیا حجت است؟ سلام علیکم رحمت الله، یا اینکه حجت نیست؟ درست شد؟ بله. خب عرض خدمتتون که بنده ابتداعا یک مقداری به عنوان مقدمه بحث وارد میشم که انشاءالله این مقدمه روشنگر بحث بعدیمون باشد، بعد وارد میشیم بینه از کنم که در از کنم که بحثمون. اصلا خدمتتون که اولا عرض کنم دلیل عقلی که بخواهد دلیل بر اثبات حکم شرعی باشد و دخالت داشته باشد در اثبات حکم شرعی، خوب دقت فرمایید. اینا اولا به شما عرض کنم بنده نه برای خودم نه برای معلوماتم بارها عرض کردم ارزش قائل نیستم، و کسی هم اگر چرونچه به این معلومات اصطلاحی تکیه کند واقعا به نظر بنده هیچ است، مادامی که اگر در مقام کمال روحی او اثر نگذاشته باشد. اینا رو من اول عرض میکنم، اینه که میگم صادق میگم، در باره خودم صادقم، هم در باره دیگران. من اگر اعلم العلماء رو ببینم که اگر خدای نخواسته از نظر صفات کمالی اگر از کنون که پایین باشد، برای بنده هیچ ارزش نخواهد داشت، از عوام برای من بدتر استش. خودم بعد از خودم همینطور هستم، خودم رو خود اینجوری میدونم. اول عرض میکنم، اینو که عرض میکنم نه خیال بکنید که مثلا میخوام افتخار چیزی بکنم، اینه که من عرض میکنم تو کتاب های جوی مخصوصی نیستش که از کنون که خلاصه باشد، لذا توصیه میکنم که ضبط بفرمایید. عرض میکنم که بله، دلیلی که بخواد دخیل در اثبات دلیل شرعی، دلیل عقلی اگر بخواد مثبت دلیل شرعی باشد، عرض و خدمتتون که سه قسم است. یک قسم آن است که دلیل عقلی، عرض کنم که به تمامی و کماله دلیل عقلی است برای حکم شرعی. به عبارت اخرى تمام الدلیل برای حکم شرعی همش حکم عقل است. صغرا و کبرا هر دو حکم عقل است، درست؟ که از این تعبیر میکنن به تحسین و تقبیح عقلی. مثال بزنم، حالا بنده مثالش هم قبول خیلی شد بسی نقبول دارم. اون که مثلا میگیم هذا العمل ظلم و کل ظلم قبیح فهذا قبیح، اینجور میگیم. بعد این نتیجه رو میگیریم، میگیم که هذا قبیح و کل قبیح حرام شرعا فهذا حرام شرعا. این رو ما از طریق بین صغرا و کبرا هر دو اهلی بود، درست شد؟ عرض کنم یا بفهمید هذا عدل و احسان و کل عدل و احسان حسن فهذا حسن. پس بعد بگیم هذا حسن و کل حسن واجب شرعا فهذا، و کل حسن عقلا واجب شرعا فهذا واجب شرعا، لاستلزام بین حکم عقلی و شرعی. اینجور میگیم این یک قسم از دلیل عقلی است که در دخالت در اثبات حکم شرعی دارد. دلیل عقلی ما در بالا احکام داریم که اونا مثبت نیستن و قبح قابل بیان، اونا دلیل عقلی است اما ربطی اثبات حکم شرعی ندارد، درست شد؟ قسم دوم از دلیل شرعی که مثبت حکم شرعی است آن است که جزء الدلیل است نه تمام الدلیل، و از این یعبر از این به باب استلزامات، مثل ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه بناء علی الملازمه، و مثل ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد علی الملازمه، مثل نهی ملازمه بین نهی از عبادات و فساد او بناء علی الملازمه و هلم جر، که در اینجا دلیل ما مرکب از دو چیز است. یکی دلیل شرعی است، دلیل عقلی است، یکیش هم غیر عقلی استش که اون شرع است. مثلا در باب ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، یک مقدمش ملازمه عقلی است، دیگری وجوب ذل مقدمه است. وقتی که اگر گفتیم این چیزی واجب است و این دارای مقدمه واجب و این مقدمه واجب است و چون ملازمه است بین مقدمه واجب و واجب، پس این مقدمه واجب خواهد بود. همچنین درباره ملازمه بین امر به شیء نهی از ضد که غیر حکم، مثلا یک مقدمه است، حکم شرعی است، امر شرعی است. این هم دو قسم یا باب مفاهیم هم به زمین قبیل خواهد بود. اگر منطوق شرعی است، ملازمه بین منطوق و بین مفهوم هم عقلی است، دو تایی اثبات بکنن چی را؟ حکم شرعی را دیگه، درست است. سیوم از قسم سیومی که دخیل است در اثبات حکم عقلی که دخیل است در اثبات حکم شرعی، عبارت است از عرض کنم خدمتتون که دلیل عقلی که مبین و کاشف مراد جدی متکلم است، شارع است از کلام خودش، معین مراد جدی، عرض کنم که شارع است از که عرض کنم که نسبت به مراد نسبت به کلامش، مانند مقدمات حکمت که مقدمات حکمتی که ملازمه با نقض غرض دارن، مستلزم نقض غرض هستند که نقض غرض عقلا قبیح است. اینها این دخیل است در این که ما بتوانیم بفهمیم که تطابق است بین مراد استعمالی و مراد جدی در مطلق. از مراد جدی همون مطلقی است که مراد استعمالی است. از چه باب؟ از باب این که اگر تونین چی این نباشد، به زمینه این مقدمات حکمت نقض غرض لازم می آید و نقض غرض قبیح است. اگر مولا در مقام بیان بود و قرینه هم اقامه نکرد، ما یصلح للقرینه هم نبود، اگر مرادش مطلق نباشه و مقید باشد چیکار کرده؟ نقض غرض کرده است، چون این رو آورده برای افهام مقصود و این افهام مقصود چه نمی کند و می تواند زمین مکند برای افهام مقصود را، اگر نکند چه؟ نقض غرض کرده است و نقض غرض از احکام از موضوع حکم عقل است، بقبح قبیح است نقض غرض. این هم قسم سیم، درست شد؟ حالا اینجا ما فعلا بحثی که در اینجا ما داریم، بحث حکم عقلی که ما در اینجا میخوایم بحث بکنیم، عبارت است از اون قسم اول از اون که حسن قبح عقلی اول، که عبارت باشد از تحسین و تقبیح عقلی، حکم عقلی مستقل برای حکم شرعی. در این صحبت میکنیم ما که اگر حکم دلیل عقلی حکم دلیل مستقل شد برای حکم شرعی و مثبت حکم شرعی بود، آیا میتواند اینجا اصحاب حجت باشد یا نباشد؟ و اون از این تعبیر میکنه به حسن و قبح، از کنم که تحسین تعبیر عقلی. پس ما فعلا بحثمون در حسن و قبح به معنای اون به قسم اول استش که مستقل باشد در اثبات حکم شرعی. اولا بدانید که حسن و قبح که ما میخوام بحث کنم، حسن و قبح که بینیم آیا حکم عقل به حسن و قبح چیزی ملازمه دارد با حکم شرعی یا نه، از این باب حسن و قبح برای چند معنا آمده است، معلوم بشه چند معنا، ببینیم کدوم یکی اینجا مراد است. یکی از معانی که برای حسن و قبح آمده است، عبارت است خدمتتون عرض کنم که از ملائمت با طبع و منافرت با طبع. غذای لذیذ ملائم است، خوشایند طبع است، دوای تلخ هم منافر طبع است. اسم ازاز داره از خوردنش، میگن که این غذا حسن است، یعنی لذیذ ملائم با طبع است، این دوا قبیح است، یعنی منافر با طبع است. از فهمودین؟ این یک معنای از حسن قبح است. یک معنای از حسن قبح هم عبارت است از صفت کمال و صفت نقص، اتصاب صفت کمال اتصاب صفت نقص است. العلم حسنون ای صفت کمال، الجهل قبیحون ای صفت نقص و صفت نقص. این هستش عرض خدمتتون که عرضم. یک معنای دیگر از معانی از کنم حسن قبح، موافق از کنم موافقت با غرض و مصلحت است، هدف و غرض است. مثلا فرض کنیم که قتل زید، از کنم که موافق و موافق غرض و مصلحت دشمنان اوست و از کنم که مخالف است با از کنم که غرض و مصلحت دوستان او. پس من از کنم خدمتتون که مثلا از کنم که قتل زید حسن است به معنا این که موافق با غرض و هدف اعدا است که همین رو مخواستن و دلش خواست کشته بشه نباشد. قبیح است برای احبای او، این موافق با غرض و هدف اونها نیست، این جهت درست. اینم معنای چندون گفتم این معنای سیوم استش. نه ابدا 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 نه تب و بیرسته اینه نمیده. بله این او جنبه تقریبا جنبه خلقیست، این جنبه ادراکیست، این جنبه ادراکیست جنبه خلقیست، فرق است. ملائمت جنبه خلقیه، این خلقیست، جنبه خلقیست، جنبه خلقیستین. نه ملائمت با تبیر است که نه، ادراکی این جهت رو چیز میکنه، خوشایندش نیستش مثلا این چیزی باشه. بله اصلا خدمتتون که بله بله سندگاه گفتم چند تا نوال فرمی گفتم؟ بله سه تا گفتم. بله بله نه بله نه درست احسنتون. بله معنای چهارم عبارت از این استش که عرض کنم که استحقاق مدح و ثواب بر عمل و استحقاق ذم و عقاب بر عمل. مثلا فرض بفرمایید راستگویی حسن است، یعنی استحقاق فاعل این، کننده این استحقاق مدح و ثواب را دارد، و کذب قبیح است، یعنی از کنم که فاعل این مستحق از برای مذمت و برای از کنم که چی هست، چه عقاب است. معنای پنجم عبارت است از ادراک عقل مصلحت ملزمه بلا مزاحم را در عمل، و ادراک عقل مقصده ملزمه بلا مزاحم را در عمل، اون مقصد و مصلحتی که ملاک برای جعل حکم است که بر طبق او با جعل حکم بشود. اینم معنای پنجم. من میاد مرحوم آقای اصلیبی را شنیدید؟ آقای اصلیبی را از علمای بزرگ بودن، خیلی ها آمده بودن مشهد، ما خدمت ایشون رسیدیم برای اینکه ایشون استفاده کنیم. به وقت همین حسن قبح را معنا صحبتش شد، گفتم که حسن قبح چند معنی دارد؟ یعنی چی؟ یک معنی چند دارد دیگه، برای چی؟ حسن قبح چند معنی دارد؟ یک بیشتر ندارد. خدا رحمت کنه، خیلی بعد من مواد ملایی بود، خیلی بعد بزرگواری بود، جزء مدرسین قم بودن ایشون، خیلی مرد بزرگواری، خدا رحمتش کنه. مقصود بل عرض خدمتتون که اینم معنای پنجم. معنای به استثنای معنای چهارم و پنجم، اون سه معنای اول مورد اختلاف نیست، مورد قبول اشعری و عدلی همه هست، اونها رو قبول دارن. اون معنای اولی و دوم و سومی نارا صفت کمال بودن، ملائم با طب بودن، موافق با غرض بودن را، اینا همه چیز واقعی و تکوینی، این همه قبول دارن، حرفی درش نیست. انما الکلام در قسم سیوم و چهارم است، که در قسم عرض خدمتتون که سیوم، عرض خدمت در قسم چهارم اختلاف است بین اشعری و غیر اشعری. اشعری اصل استحقاق مدح و ثواب و ذم و عقاب را بر عمل منکر است، میگد الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع، معلول حکم شارع است. الفاظ فهمون چه عرض میکنم؟ نه اینکه در رتبه قطع در حکم شارع، قطع نه حکم شارع، ما حکم عقلی معنی استحقاق ثواب و عقاب نداریم. خب از عدلیه میگن خیر، با قطع نظر از حکم شارع ما داریم بعض اعمالی را که عقل، حتی نم الهیون، دهریون، طبیعیون، اونها هم حکم به استحقاق مدح و ذم و ثواب و عقاب میکنن. فهمودین؟ خیانت را مذمت میکنن، این را بد میدونن. فهمودین؟ ظلم اگر باشد جاییم مذمت میکنن، بد میدونن. عدل را همه خوب میدونن، خیانت در امانت را همه بد میدونن. فهمودین؟ رد امانت را همه خوب میدونن. اینا یه چیزاییستش که اختصاص به شارع ندارد، همگانیست. الفا فرمودین؟ بنابراین اصل خدمتتون که بله، این را منظور که اشعری ها با عدلیه مخالف هستند در اون معنای چهارمی نسبت به اصل ثبوتش، درست؟ نسبت به اصل ثبوتش مورد بحث است. حتی از کنم که حالا کسانی هم که قبول دارن اصل ثبوتش را، در ملازمه بین او و حکم شرعی مورد اختلاف است، که بعضی هم میگن حکم از اون که عقلی هر کجا که باشد، حکم استقلال عقلی ملازمه با حکم شرعی دارد، بعضی هم میگن ندارد. الفاظ همون چه عرض میکنم؟ عرض خدمت. و قسم پنجم هم همچنین، هم در اصل ثبوتش مورد بحث است، هم در ملازمش با حکم شرع مورد بحث است، که اگر اصل ادراک مصلحت ملزمه و ادراک مفسد ملزمه رو، اصلا ادراکش رو عقل میتواند بکند، مصلحت ملزمه بلا مزاحم، مفسد ملزمه بلا مزاحم که ملاک حکم شرعی باشد، و هم پس از تسلم این که میشود، بحث هست در این که آیا ملازمه بین این و بین حکم شرع هست یا نیست، درست؟
ادراک مصلحت ملزمه یعنی عقل نظری نمیشه،
تقریبا چرا هم درست باید چی میشه دهنی؟ درک خود اصل درک مصلحت عقل نظری است، اصل درک مصلحت عقل نظری است، اما ملازمه بودن بین این و اون چطور؟ حال میرسیم ابدا درک ابدا گفتم مصلحت به ملاب زحم حالا ایزا بفرمین که علت تامه ملاک تام باشد ابد بله بعضم بله خیلی خوب اجازه خیلی خوب حالا تا ببینیم درش موضوع اصلا در اصل ثبوتش بحث است اصلا چه اشعری زیرش بله احسنتون بارک الله در ملازمش هم اختلاف در ملازمش هم اختلاف است اختلاف است اجازه بفرمایید اولا بنده خودم معتقدم این است من قسم چهارم را حکم عقلی قسم چهارم را معتقدم به معنی این که استحقاق ثواب و عقاب را بر بعضی از اعمال من قبول دارم مدح و ذم را اما ملازمش قبول ندارم قسم دوم را هر دوش منکرم قسم پنجم را هر دوش منکرم درست؟ لذا ابتداعا قسم چهارم را عنوان میکنیم من اصلا که قسم چهارم چی بود؟ این بود که عقل ادراک میکند استحقاق مصوبت و مدح را بر عمل الفهم بعض اعمال و استحقاق عرض کنم که ذم و عقاب را بر بعض از اعمال این یه مرحله دیگه شون مرحله استلزامی به حکم شرعی است که مثلا گفتم این را بنده اولی چه قبول دارم استلزام چه قبول ندارم حالا مقدمتا برای این یه مقدمه کوچیکی بگم تا مطلب معلوم بشه و اون مقدمه این است که عناوین افعال اختیاریه عرض کنم که از حیث اقتضاشون نسبت به حسن و قبح بر سه قسمند عناوین افعال اختیاریه از حیث اقتضاشون حسن و قبح را بر سه قسمند یک قسم عناوینی هستند که موضوع تام هستند برای حسن و قبح به حیثی که تروه حالات و عوارض تغییر نمیدهد حکم اینها را که حسن قبح باشد فی کل حال حسن است اون عنوان حسن و فی کل حال قبیح است اون عنوان قبیح بعضی از این دو عنوان تعبیر میکنن به علت تامه علت تامه حسن قبح هستن مانند چی؟ مانند ظلم و مانند عدل ظلم قبیحون به نحو علت تامه مراد علت تامه این است یعنی به هیچ عنوانی و تروع عارضی بر ظلم نمیتواند عرض کنم که تأثیر ظلم را در استحقاق عقاب و مذمت جلوشه بگیرد اگر ظلمی در جایی باشد مسلماً مستلزم از برای ذم و عقاب خواهد بود درست شد؟ تروع حالات مغیر این نیست نمیتوند هیچ حال در همه حال این قبیح هست و مذموم همونطوری که عدل در هر جا که محقق بشود این موجب از برای استحقاق مدح و از برای ثواب است بدون هیچ تروع تاری و عروض عارضی هم نمیتواند عدل را از اون که منقلب کند از این حکمش به این حکم را از او بگیرد به واسطه تروع حالی منقلب شود پس انقلاب حکم به واسطه تروع تاری و عروض عارض دیگه معنا ندارد در اینجا عدل باشد حسن نباشد ظلم باشد قبیح نباشد این معنا ندارد درست؟ این یک قسم از عناوین افعال اختیاری است نسبت به حسن قبح قسم دوم اون هستش که به از کن که برای اقتضاش نسبت به حسن قبح به نحو المقتضی است نه به نحو علت تامه یعنی اگر چنون چه مانعی در بین نباشد لو خلیه و تبعه و مانعی اگر در بین نباشد اون گاه هست متصف به حسن و قبح می شود و می شود که مانعی مقتضی اقوایی بیاید و عارض بشود و تأثیر این را بگیرد در حسن قبح و مبدل کند حسن او را به قبح و قبح او را به حسن مثل چی؟ مانند عنوان صدق و کذب صدق لو خلیه و تبعه مقتضی از برای از کنم که چی هستش؟ حسن است و از کنم که حسن است. صدق حسن است، یعنی عملی است که موجب از برای مدح و استحقاق ثواب است. لو خلی و تبعه، کما اینکه کذب لو خلی و تبعه موجب از برای قبح و استحقاق ذم و عقاب است. درست؟ لکن میتواند عارضی عنوان دیگری بر این عارض بشود و مزاحمت کند با این و تأثیر این را از این بگیرد و تأثیر مخالف به او بدهد، و اون این که اگر صدق موجب اهلاک مؤمن شد، اهلاک نبی و وصی شد، اینجا در این صورت اون عنوان مهلکیت مؤمن و نبی و وصی اون اقتضا می کند در اینجا چیکار کند؟ این عرض کنم قبیح بشود در اینجا، صدق بشد قبیح. اون الفاظ رو عرض میکنم جلوگیری میکند اون عنوان اقواس الفاظ هم بودین ها، اهلاک عرض کنم که مؤمن قبیح است. عرض کنم خدمتون لذا این اهلاک مؤمن که مؤثر در قبح است، مقتضی اقواس جلوت اقتضاء صدق را در تأثیر نسبت به حسن میگیرد و موجب میشود که در اینجا صدق مهلک بشد قبیح. کما این که کذب لو خلیه و تبعه، تون میگم آقای نمیتونیم سنا؟ نه خیلی خوب، بسیار خوب. اگر آستر میگم اگر عرض کنم اگر عرض که واس کذب لو خلیه و تبعه، این عرض کنم خدمتتون که قبیح هست. لکن اگر انجاء مؤمن عنوان منجی مؤمن منجی مؤمن بودن بری تاری بشود، این موجب می شود از برای این که بشود حسن، و این مقتضی اقواس که اثر مزاد با اثر او دارد و به واسطه اقواییتش در تأثیر نسبت به اثر خودش نمی گذارد که کذب از کنم در اون که در قبح اثر بگذارد و این رو حسن می کند. اینم قسم از کنم دوم. قسم سوم عبارت است از اونی که لا اقتضاست نسبت به حسن قوم و هو کثیرون. غالب افعال خارجیی که از ما سر میزند، اعمال افعال کلی طبیعی که از ما در خارج سر میزند، غالبا از این قبیل هستند که اینها اقتضایی فی حد ذاته نسبت به حسن قوم ندارند. خوردن، آشامیدن، رفتن، آمدن، از که اینها خودشون لو خلی و تبعه اقتضا ندارن. لکن اگر مشی در ملک مردم بود بدون اذن او، اکل نسبت به قضای او مردم بود بدون اذن او، این معنون به عنوان ظلم میشد، عدوان میشد، ظلم میشد، درست میشد قبیح. همچه میشد دیگه. بنابراین درست اگر خدمتتون عرض کنم که مال مردم را دید، برداشت، نگهداری کرد برای اینکه حفظ کند و کسی نبرد و بو برگرداند، خب کارکاریست، معنوان به عنوان عدل میشد، به حسن میشد، میشه حسن. معمولا اعمالی که از ما سر میزند لا اقتضا خوی حد ذاته، لاکن به واسط روه تاری یسی رو از کنم که قبیحن او حسنا، خود به خود لا اقتضاست. لذا قائل هستن که از کن که میگن عناوین افعال الفاظ همودین لا اقتضا هستن نسبت به از کن حسن قوم، اون مقصودشون این عناوینایی که فی حد ذات اقتضا دارن، این قسمه که بیشتر افعال هم از همین قبیل هستن. این مقدمه ای را که من عرض کردم، حالا که معلوم شد وارد بحث خودمون میشیم در ما نحن فی، و اون این که عرض کنم خدمتتون که حسن و قبح عقلی که بخواهد دلیل بر حکم شرعی بشود، یک قسمش اون بود که عرض کنم به معنای استحقاق عقاب و استحقاق ثواب باشد، همچین نیست؟ این یک قسم بود. یکی هم ادراک مصلحت و ادراک مفسده. این قسم اول فعلا در این صحبت میکنم من. این عرض کنم نمیتواند، من قبول دارم که چنین استحقاق هست از کنم، یعنی عقل حکم میکند نسبت به بعضی از افعال به نحو استحقاق، همین سه قسم هست، استحقاق عقاب و ثواب را یا به نحو علت تامه یا به نحو مقتضی یا به نحو لا اقتضایی، اینا ما قبول داریم که عقل این حکمی را دارد. اما ملازمه بین حسن قبح به این معنا و بین حکم شرعی، این قبول نیست. برای این که جهت این که چون عرض کنم عقل ادراک میکند ملازمه بین مثلا عرض کنم معصیت مولا را و بین استحقاق عقاب را و بین خیال ظلم کردن به مردم را به استحقاق عقاب را و احسان به مردم را به استحقاق ثواب را، اینا درک داره عقل خودش. وقتی که این مطلب معلوم شد میگیم که حکم شارع فعل اختیاری شارع است و هر فعل اختیاری باید دایی داشته باشد. غرض از جعل حکم شارع چیست؟ جعل وجوب. چرا جعل وجوب میکند؟ لعجل باعث و محرک نحو العمل اقتضاءن، مخواد جعل باعث اقتضایی کند نحو العمل، که جعل دایی کند برای مکلف در ذهنش که وقتی این مرد جعل کرد و به اون رسید این محرک و دایی میشد نحو العمل تو عمل را انجام بدد. بعد از آنی که از ناحیه عقل عقل عبد دایی و محرک و باعث دارد، اگر بخواهد شارع جعل باعث کند لغو بیفایده است. معدزانی که عقل میگد این ظلم قبیح است، تو اگر بکنی چین مستحق مذمت هستی، مستحق عقاب هستی، و عدل حسن است اگر بکنی مستحق مدح و استحقاق ثواب هستی، با بود چین دایی عقلانی باز شارع بخواهد به عنوان مولویت حکم بعثی و مولوی بکند درست نیست. اگر بکند ارشاد الی حکم عقل است، یا تأکید شما تعبیر بخواهیم فرمونیم فیل ارشاد به حکم عقل است تعبیر میشهد. این یه چیزی نیستش که از طرف شارع اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم را، اگر ما اوامر عرض کنم که به معنای امر الی اطاعت اوامر مولا بگیریم ارشادی میشهد، و الا اگر معنی دیگه کردیم که چیز دیگه ایست. الفا فرمودین بنابراین پس چون من ناحیت العقل باعث و محرک نحو العمل هست، در اینجا شارع اگر بخواهد جعل کند این معنا ندارد، باعثی را جعل نکرده، باعثی بوده است و لازم نبوده و لغو است و بیفایده است. از این جهت ما ملازمه بین حسن قبح عقلی را و حسن عقلی معنی استحقاق عقاب ثواب را این را و بین جعل حکم شرعی را از سابقه انکار میکردیم، بازم انکار میکنیم و قبول نداریم. و اما حسن قبح به معنی دویومی که چی بود؟ عبارت بود از ادراک مصلحت ملزمه بلا مزاحم، اون مصلحتی که دیگه باید شارع بر طبق او جعل حکم کند، و مفسده ملزمه بلا مزاحمی که هیچ مزاحمی هم ندارد که باید شارع بر طبق او جعل حکم کند، که اگر نکند نقض غرض از خلقت است، چون غرض از خلقت بشر این است که اونها را به کمالات برساند و به کمال رسوندن اونها یک از باب قاعده لطف این است که باید جعل حکم برای اونها بکند بر طبق مسائل اونها را برساند به مسائل و جعل اونها را به از خونه که به کمال رسوندنم به این است بر طبق مسائل انفاسه جعل حکم کند تا برساند به کمالاتون برساند. کمال اونها در مسائل هست و نقصون در از خونه مفاسد هستش. درست شد؟ این را ما صغرن و کبرن منکر هستیم. برای این که اولا کیست که بتواند ادعا کند که من دلیل قطعی عقلی دارم که در این عمل ملاک مصلحتی ملزمی که باید بدون چون چرا شارع بر طبق این جعل ایجاب بکند، کیست چین ادعایی بکند؟ برای کی چین چیزی مطلبی عادی میشد؟ لذا هستش که از کنم در اون حجت قطع رسائل اگر خاطر آیین باشد به صاحب فسون نسبت میدن که ایشون انکار کرده است حکم عقلی را نسبت از اون که به چیز، این مقصود مرحوم صاحب فسون همینه میخواد بگه، چیز دیگه نیست، جور دیگه میشون نسبت میدن، درست نیست، همینه میخواد بگه. کسی نمیتواند الا علام الغیوب و من علمه علام الغیوب، که ملاک تام بلا مزاحم را مصلحت ملزمه بلا مزاحم که مانعی نباشد از برای جعل حکم بر طبق او، مفسده ملزمه بلا مزاحم را کسی غیر علام الغیوب و من علمه نمیتواند ادراک کند. این اولا. و ثانیا اگر بر فرض هم که ما قبول کنیم این معنا را که چنین چیزی هم اتفاق میافتد، ملازمش قبول نداریم بین این و بین حکم شرعی. چرا؟ برای اینکه همون جوری که عرض کنم خدمتتون که استحقاق درک استحقاق عقوبت و مصوبت داعی عقلانی است، از برای این که خدمتتون عرض کنم نمیشود به اون جهت شارع جعل حکم الزامی بکند، ها کذا اگر کسی احراز مصلحت ملزمه و احراز مفسده ملزمه را کرد، عقل حاکم است، تفویت مصلحت ملزمه و استحقاق عقاب میارد و عرض کنم که و ارتکاب مفسده ملزمه مستلزم استحقاق عقاب است. لذاش مثال میزنند میگن ببینید اگر چون چه عبد ببیند فرزند مولا در میون دریا افتاده و داره غرق میشد، مولا هم خبر ندارد که امر کند به این که تو این کار را بکن، لکن میداند که این انجا این مصلحت ملزمه ایست که مسلم مولا مطلوب او هستش این عمل. الفرمون اگر چنانچه بفهمد مسلم امر میکند، اگر چنانچه به صرف این که چون مولا امر نکرده است این را انجا نکند و او هلاک شود، مستلزم از برای مدح و از برای مذمت اندل اغلا و استحقاق این است که او را الفامودین چیز کنن، کیفرش کنن، بهش که چوبش بزنن. برای چی؟ برای که تو میدونیسی مثلا مثلا ملزمه را تفویت کردی. تو چی رو گفتم که عرض کردم خدمتتون، من گفتم علا فرضه که اگر بشد مصلحت نه حکم شرعی را، این عرفی بود، این وضع عرفی بود، مثلا شرعی شما فهمید ملاک حکم شرعی کی درک کرده است؟ این تا حالا بره من یکی بفرمایید شما. بله همین دیگه گفتم یعنی استخاره کنه خوب بیاد. بله از کجا هر آقا کی بهتر بود؟ بنابراین پس بنده آقا خویی این دومی رو قبول دارن در جایی در حقیقت میگن قبول دارن. بنده میگم خیر، منکر هستم ملازمه بین حکم عقل و شرع را، چه قسم اول را که قسم اول از قسم که حالا دارم میگم او رو میگن حسن قبح فاعلی، این رو میگن حسن قبح فعلی. چون اون حسن قبح فاعلی میگن برای که اونجا اون عمل باعث میشود که فاعل مستحق عقوبت و ثواب شود، درست عمل قبیح. و اینجا حسن قبح فعلی میگن چون ملاک و مصلحت در فعل است، از اینجا حسن قبح فعلی میگن. الفت فبودین پس بنابراین ما ملازمه بین هم اصل وجود قسم پنجم را انکار میکنیم، هم ملازمه بین قسم او را به حکم شرعی را. چرا؟ چون برای اینکه تفویت مصلحت قبیح است و عرض کنم که ارتکاب مفسده ملزمه مدرکه هم قبیح است، خود همین ادراکه از کنم که قبح تفویت مصلحت و ارتکاب مفسده و حسن از کنم که اتیان ایجاد مصلحت و ترک مفسده، چون خود اینها العقل درک می کند، خود این دایی تام است از برای عمل، ولا یلزم از طرف شارع ایجابی و تحریمی بشود، با بود این لغو است. بنابراین ما از کنم حسن قبح عقلی را اولا بنده ریشش اینجا بزنم، بعد معلوم بشد که بحثی که با شیخ میکنیم فایده ندارن، ولیکن ما بحث خواهیم کرد. مرحوم شیخ گفتن اگر دلیل بر مستصحب دلیل عقلی باشد حجت نیست، مرحوم های نهانی دیگه را زور بزنن که نقر حجت هست، دلیل اگر عقلی باشد باید حجت هستش. گفت ثبت الاصل و من خوش تو حالا دلیل عقلی بیار درست بکن که هست، بعد دعوا بکن بر سر او. لذا از این جهت صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
پس
به همون ادراک همون دایستیه ادراک استحقاق میکنه دیگه.
خب موقعی
که
ادراک کرد
یعنی
حکم شرعی اینجا
هست
که داره
ابدا ادراک نه حکم عقلی است، استحقاق قبول امر عقلی درک میکنه، شرعی نیست. استحقاق قبول شرعی نیست که، حرمت حکم شرعی است. استحقاق قبول درک کرد میگه این عمل نکنم جمعی استحقاق قبول داری تو مذمت داری تو ابدا شرعن واجب نیست چون دایی هست، همین خود دعایی میشد. همینه که من اگر این کار را بکنم چوب میخورم به حکم عقلم، چوب عقل میگه تو اسم مستحق چوب خوردن هستی، تو کفایت میکنم. اجازه آقایی بینه من خصم شد.